ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم به خبرها و گزارش‌های این ساعت. توجه فرمایید. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری ایلنا میگوید معلمان در استانهای مختلف ایران تحصن کردند. و شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع کردند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه خبر داد و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراض‌ها انجام دهند. رویترز به نقل از آنچه 4 منبع از جمله 3 تن که به گفته این خبرگزاری نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند، افزود که 17 نوجوان و 400 زن در میان کشته شدگان هستند.
این بسیجی‌ها رو می‌بینیم با تیر دارن مردم رو می‌زنن. اصلاً براشون مهم نیست.
این خبرگزاری نوشت که اطلاعات این منابع مربوط به نیروهای امنیتی، سردخانه‌ها، بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی بوده است. پیش از این، برآورد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از کشته شدن بیش از 300 تن بود، هرچند که این سازمان‌ها می‌گفتند شمار کشته شدگان احتمالاً بیش از این هاست. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه را اعلام نکردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان روز دوشنبه در استان‌های مختلف دست از کار کشیدند و در دفتر مدارس تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان ایران، این تحصن از جمله در شهرهای بوشهر، سقز، مریوان، سنندج و شیراز انجام شده است. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی معلمان خواستار آن شده بود که معلمان در زنگ دوم در روز دوشنبه امروز از رفتن به کلاس‌های درس خودداری و در دفتر مدارس تحصن کنند. از جمله خواسته‌های مطرح شده در بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان، افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه و اجرای سیستم رتبه بندی است. تحصن در شرایطی برگزار شد که مدارس استان تهران و چندین شهر دیگر به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. شماری از بازنشستگان روز دوشنبه در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها بر اساس سبد معیشت، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و آزادی فعالان زندانی از جمله شعارهای نوشته شده بر روی پلاکارد هایی بود که تجمع کنندگان در دست داشتند. بازنشستگان تجمع کننده همچنین شعار دادند:
تا حد خود نگیریم از پا نمی نشینیم، تا حد خود نگیریم از پا نمی نشینیم، فریاد فریاد از این همه بیداد، فریاد فریاد از این همه بیداد.
خبرگزاری اینا در ارتباط این تجمع نوشت که مطالبات و خواسته های بازنشستگان در لایحه بودجه 99 برآورد نشده و در شرایطی که تورم بالای 40% است، افزایش 15% نمیتواند معیشت بازنشستگان را از بحران نجات دهد. در سالیان اخیر بازنشستگان تجمع‌های متعددی را در نقاط مختلف ایران برگزار کرده و خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود شدند. سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز دوشنبه گفت طی 24 ساعت گذشته و با افزایش آلودگی هوا بیش از 2400 تن به دلیل بیماری‌های قلبی و تنفسی به مراکز اورژانس 8 استان مراجعه کردند. به گزارش ایرنا، مجتبی خالدی افزود که این مراجعه در استان‌های تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، قزوین، قم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی انجام شده است. به گفته او استان تهران با بیش از 1200 مراجعه در صدر این آمار قرار دارد. آلودگی هوا در تهران و شمار دیگر از شهرهای ایران باعث تعطیلی مدارس شده است. از جمله مدارس استان تهران تا پایان هفته تعطیل اعلام شدند. سپاسگزاریم از توجهتان.
اردشیر زاهدی وزیر خارجه دوران پهلوی، سفیر پیشین ایران در بریتانیا و آمریکا و همچنین داماد محمد رضا شاه از دولت مردانی است که از روزهای جوانی در دربار ایران و حکومت نقش پررنگی داشته است. اردشیر زاهدی تمام مدارک و اسناد و نوشته‌های بسیار محرمانه و در برخی موارد رمزی دولتی را طی 8 دهه گذشته حفاظت کرده و چندی پیش این اسناد را در 150 صندوق به کتابخانه و مرکز آرشیو انستیتو هوور اهدا کرده است. اردشیر زاهدی در واقع نخستین مقام ایرانی است که مدارک و اسناد محرمانه دوران کاری خود را به انستیتو هوور در آمریکا بخشیده است. به تازگی بخش کوچکی از این مدارک از سوی عباس میلانی، نویسنده، استاد و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا به انگلیسی ترجمه شده و در کتابی با عنوان ویندو اینتو مدرن ایران یا پنجره‌ای رو به ایران جدید انتشار یافته است. برای آگاهی از علت اهدای این اسناد و مدارک محرمانه دولتی به انستیتو هوور و همچنین نگاهی کوتاه به بخشی از این مدارک با اردشیر زاهدی که اخیراً 91مین سال زندگیش را در شهر مونتروی سوئیس جشن گرفت تماس گرفته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
من فرهنگ قویمی از شما دعوت میکنم به این گفتگوی ویژه با اردشیر زاهدی توجه فرمایید. اول از همه جناب زاهدی، چه شد که تصمیم گرفتین برخی از این اسناد و مدارک و یادداشتاتون رو به انستیتو هوور و کتابخونه انستیتو هوور بدین؟
مدت‌ها در این فکر بودم و خیلی هم از این مدارکم چه زمان پدرم چه زمان خودم نگهداری می‌کرد برای تاریخ و دیدم که باید شرافتمندانه اولا هر چی می‌رسم با مدرک بوده باشه. در این حال هم این مدارک به دردون میخورد. حالا هم اگه عمر داشته باشم یا هر کس دیگه بخواد این مطالعه کنه در اختیارش. دیدم که اگه در اینجا باشه یا موش میخوره یا آتیش بگیره و به هر حال به درد نخواهد. چه جور باشه که خوب ازش نگه داره. این بود که آشنایی که با آقای دکتر میلانی داشتم و ایشون میاد و میرفت، دکتر سه بار این موضوع رو به پیش کشید. یکم یوتایا خواسته بودن، چون قبلا هم نیکسون هم آقای ریگان چند تیم دوستانم برای همه میگودن اگه خواستی اینجا بهترین جاست. مطالعه کردم دم برای تمام دنیا بزرگترین سانتر داره. فکر کردم که این رو در اختیار اونا بذارم، هر فرد هر شخصی که میخواد بدون تردید بدون پرداخت به چیزی آزاد باشه بری اونها رو ببینه و در نتیجه تاریخ از بین نره، چون اینا یه چیزیه که بعد از مدتی هم کاغذه خراب میشه بعد منم برای یه پام تو گور. روی این از تصمیم قطعی گرفتم و بعدم گفتم که بسیار خوبه. این بود که آمدند و رفتند و 170-180 صندوق بود. اینها رو با خرج خودشون بردن و اونجا این یک سانسی درست کردن به نام من. متاسفانه چون من از سلامتی و مسافرت برام خوب نبود نتونستم قبول کنم که برم اونجا. بنابراین به این دلیل بود که در اختیار رو گذاشتم هر خارجی هر ایرانی هر کسی بخواد بره اونجا، نامه ها همینطور که در این کتاب میبینید از غزه یا دستخط های علازت به چیز مال پدرم همینا اصلیست، حقیقت داره، مردم میتونن قوتش استفاده کنن.
همه سوالات من مرتبط است با همین یادداشت ها و مدارک محرمانه و خیلی محرمانه و برخی هم که با عنوان به کلی سری است. البته یک مجموعه کوچکی از این همه یادداشت ها و مدارک.
اتفاقا خودم همیت که بتونه از کردم این یک چکیده است. چندین هزار زحمت هم کشتن اخلاق و انصاف، ازشون هم سپاسگزارم که تونستن این رو منعکس کنن و خودم هم خوش آمد از شما چرا از عکس خودم خوش آمد در واقع جوون بودیم حالا دیگه چهار پایه. این که شوخی میکنم میگم عکسش بهتر از خودشه باری اونم اون زواله. بله این برای خاطر ایست که تیک تیکایی در دست مردم باشه بدونن چه چیزی هست اینجا چه چیزایی توشن.
آقای زاهدی، در همین کتاب شما در یک مورد هم ظاهراً به جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر پرخاش کرده بودین چرا که او شاه رو دروغگو خونده بود. اون ماجرا چی بود؟
یک دفعه اولین باری که تو این کتاب جلد اول حتما میبینید با سرهنگ عبدالناصر من آشنا شدم. بعد از این که پدرم آزاد شد و قرار بود من برم خارج و مشکل بود در اون وقت، باوراتن قرار شد که من برم به بیروت تحصیل کنم و رفتم در اونجا ایوبی. در این وقت دوستی داشتم امین که پدرش امین تجار اصفهانی بود. ما چند روز مرخصی داشتیم از مدرسه، رفتیم که از اونجا بریم فلسطین و بریم چند روز به مصر. وقتی که وارد مصر شدیم، این سرهنگی که حد اسمش عبدالناصر بود و جزو هیروها بود در فرودگاه منتظر ما بود و من خیلی برام تعجب آور بود. نگید که این خانوم عبدالناصر اصفهانی است و این آقای چیزم که هست روی فامیلی برای محبت برای خاطر امین آمده. امین بعدها وزیرم شد، هم مدرسه ما بود در امریکا. باری ما پوز دادیم و اون اولین بار بود. ولی این جریانی که میگی سالها بعد موقعی است که من و سفیر در امریکا بود، اعلیحضرت مصاحبه ای میکنند زمان کندی که در اونجا سوالی ازش میکنند که آیا ما اسرائیل شناختیم یا نه. من وقتی که اون شب از امریکا آمدم با زنم و شام در حضور اعلیحضرت بودیم، دیرم شده بود و پیاده راه می رفتیم در رکاب اعلیحضرت بیایم به قصر خودشون و عامله بود ملکه اونجا، به وجد که اسم ناصر آوردم که گزارش بدم که سفیرش گفته علاقبنی، یک دفعه اعلیحضرت عصبانی شده و من مبهوت بودم. گفتم قربان ببخشید، شاید حواس من پرتی یا تو طیاره مستقی آمدم، خستم چیز دیگه می شدم. چی شده؟ مگر نمیدونی؟ بله، اینها از من چند روز پیش در آمدن قصر مصاحبه کردند و یکی از این آقایون نام یا فراغزی بوده یا آقای مسعودی بوده که حالا یادم رفته، یکی از این آقایون سوال کرده از من که ما اسرائیل میشناسیم یا نه. من هم جواب دادم که نه، ما او رو دفکتو میشناسیم. خب دفکتو با چیز اون یه چیز جداگانیست. باری بهشون عرض کردم علازد مطمئنید فهمیدن اینا؟ من اینطور گفتم، اگر اینطور بود نمیشه، چون در این موقعی که اعلیحضرت این نطقه میکنن که مصادف با این چند ساعت قبل از آمدن ما میشه، عبدالناصر هم عصبانی میشه و هر شد که فوش و پشت رو از این حرفا میده، روابطش با ما قطع میکنه، یعنی با ایران، و سفیر خودش رو میخواد و سفیر ایران رو هم بیرون میکنه. بله در اون وقت روابط چه شد؟ من بعدها در یه مصاحبه روی این عصر به دلایل مربوط به ایران بود نسبت به رئیس جمهور ناصر بیخته تون حرف زدم. مصاحبه‌ای بود در یاد دیلی تلگراف بود یا تایمز لندن.
جناب زاهدی، در مورد خریدهای نظامی ایران مثل جنگنده‌های فانتوم از آمریکا یا کشتی از انگلیس و ایتالیا یا سلاح‌های نظامی از روسیه هم در یادداشت‌های شما مطالبی وجود داره. اصولاً شاه چگونه این خریدهای نظامی از کشورهای دیگر رو برای آمریکایی‌ها که متحد اصلی حکومت او بودند توجیه می‌کرد؟
اول ما خب از زمان جنگ، زمان قوام سلطنه، چیزهایی از آمریکا یا می‌خریدیم. در اون زمان من تحصیل می‌کردم 48149 و تیمسار هدایت، آقای تیمسار بارفی و اینا آمده بودند و از اتومبیل بیوک گرفته تا یه مقدار چیزهای اصلی و خرید از اونها بود. اتفاقا بعدها وقتی که من اولین بار 5961 سفیر شدم در امریکا زمان آیزنهاور، یه اتفاق عجیب افتاد و خیلی توهین‌آمیز. نامه از وزارت خارجه آمد که اینقدر شما رو اون خریدها و غیر اینا بدهکارید. من خیلی شوکه شدم، جوونم بودم، یقت تند شدم، یه چیز حرفای بدی هم زدم، گزارشم به تهران دادم. اما یواش یواش ما این سیاست مستقلتری ساخت کردیم. این بود که یه روزی حضور شناس کردم که شاید همیشه بشفت میفر بودن، چه سفیر در لندن، چه اونجا، چه در نوکریم در وزارت خارجه، که قربان به قول معروف خودتونم چند بار فرده، ما تخمرغام رو نمیتونم یه بتونیم توی یه بسکت بذاریم. از روابط سیاسی هم شاید بهتر باشه. فهمیدن منظورت هاشتا مثل کنید که میخوایم کشتی بخریم، امریکایی‌ها برای ما ناز میکنند، یا میخوایم ایوک بفرستیم. خیلی خب مانع نداره، ما هم بگیم هاری که نمیخوایید میریم. اتفاقا من با لورد شوکراس میامد در واشنگتن، بهش ارادت داشتم، من دوست بود از زمانی که این دفعه دومه واشنگتن هست. هر شد که میامد اونجا، بنابراین وقتی که بخواستیم ایوکس بخریم، اینها یه خود چیز کردن طول میدادن زمان کارت. من هم یه دونه تلگرافی حضور علازت کردم که بله من با لورد شوکراس صحبت کردم و قرار شد که مطالعه کنن ما اگر که ایوکس بریم نمرود بخریم. انگلیس هم شد. اونه که به دست تیرا کش شد و سایا غیره همه آقایین دوستان